بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نظریه فلاسفه اسلامی را درباره وحی نبوت و چگونگی آن در جلسات قبل بیان کردیم. درباره این تبیین و تفسیر فلسفی صاحب نظران ملاحظات و انتقاداتی دارند که بایستی آنها را مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم. قبل از اینکه به بیان و بررسی ملاحظات و انتقادات صاحب نظران بپردازیم، سه چهار نکته به نظر حقیر آمده است که اول اینها را بنده عرض می کنم و بعد به فرمایشات دیگران می رسیم. نکته اول این است که در تبیین فلاسفه از وحی نبوت، اونچه که مورد توجه و تأکید قرار گرفته است، وحی است که به واسطه ملک وحی و از طریق ارتباط روح قدسی پیامبر با موجود مجرد یعنی عالم عقل ارتباطی که برقرار می شود و حقایقی که از این طریق دریافت می شود، این گونه از وحی مورد نظر فلاسفه قرار گرفته. ملاحظه فرمودید دیگه، عباراتشون را در جلسه قبل خوندیم، هم ابن سینا مشائین و هم از شیخ اشراق و هم صدر المتعلهین. در حالی که با توجه به روایات که ما قبلا مفصل بررسی کردیم و همچنین آیات شریفه قرآن، وحی به انبیا همیشه وحی به واسطه موجود عقلی، عقل مفارق یا ملک وحی نبوده است. مواردی هم وحی بدون واسطه انجام گرفته است. لذا تفسیر و تبیین فلاسفه از وحی جامع الافراد نیست. لااقل این اشکال و این ملاحظه به نظر میرسه که وحی نبوت را به همه شقوق و انحاءش پوشش نمی دهد. اون بخش از وحی که در آیه شریفه قرآن هم فرمود او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، و خب دیگر روایات هم که فراوان داشتیم یا آیات دیگری که نزل به روح الامین علی قلبک، این را خب این تبیین می تواند حالا در این قسمت گویا باشه. اما و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه. روایات هم که داشتیم که گاهی وحی به پیامبر بدون واسطه بود. پس این یک ملاحظه، یک نوع انتقاد، یعنی جامع الافراد نبودن این تبیین همه انحاء وحی رسالی و وحی نبوت را شامل نمی شود. حالا ما می توانیم این اشکال را برطرف کنیم به این صورت که بگوییم گرچه فلاسفه در تبیین وحی به وحی به واسطه ملک وحی جبرئیل عقل فعال به این توجه کردند. اما سخنی که گفتند از نظر ملاک می تواند وحی بدون واسطه را نیز شامل شود. نهت می فرمایید، یعنی ما این اشکال را اینطوری برطرف بکنیم که گرچه سخن آنها یعنی مدلول به اصطلاح مطابقی و اونچه که در تعابیرشون آمده است وحی بلا واسطه را شامل نمی شود، اما ملاک سخنشان شامل می شود. چطور؟ همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم که نکته دقیقی هم بود، اگر کنارت فرموده باشید، نکته بسیار دقیقی است که از نظر فلاسفه پیامبر در مرتبه و مرحله اول دریافت کننده است، قابل انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. در مرتبه اول اینجوره. حالا اینی که ایشون دریافت کننده است در مرتبه اول، خواه بدون واسطه باشد، مثل آیه ای که حالا تلاوت شد انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، بگوییم فلاسفه اینطور نیست که حالا ایران نفی کنن، ارتباط برای دریافت ارتباط بی واسطه باشه یا ارتباط و اتصال روح قدسی پیغمبر با موجود مفارق عالم عقل باشه. لازم بفهمید اگه بتوانیم این نکته‌ای که عرض می‌کنم بگوییم سخن آقایان اونی که روش تأکید دارن این هست که نفس قدسی پیغمبر در مرحله اول وصل میشه به عالم غیب و دریافت میکنه عقلن، یعنی حقایق را به صورت عقلی و کلی دریافت میکنه، بعد تنزل پیدا میکنه در مرتبه وجود خیالی او، یعنی مثالی او، در مرتبه وجود حسی او، و این تنسل پیدا میکنه، تفصیلی میشه، صورت کلام پیدا میکنه یا به صورت بشر ملاحظه میکنه. بالاخره این مرحله دومه دیگه که گفتیم اینجا گویا نفس پیغمبر فاعلیت داره. در این مرحله دوم نفس النبی جنبه فاعلیت داره، البته به اذن الله، یعنی خداوند این قوا رو در اختیار او قرار داده و قوای او به ارادته این کارو میکنه، این جبری نیستا، به ارادته است، این به اراده نفس پیغمبره. حالا اگر ما بتوانیم این حرف را بزنیم، اضافه کنیم یعنی به کلام فلاسفه، بگوییم چی؟ بگوییم در مرتبه اول که روح قدسی پیغمبر اتصال به عالم غیب پیدا میکند، خواه اتصال پیدا بکند به وسائطی مثل عقول یا جبرئیل ملک، یا اتصال پیدا کند به حضرت ربوبی، یعنی ارتباط و اتصال، همون که در کلام سر متعلقین هم اشاره ای بود، گون مقامی که مقام قاب قوسین او ادناس، این در کلام صدر متعلقین این مقدار هست. عبارت ایشون را ما یک بار دیگه خدمتتون اگر بخونیم بد نیست. بله می فرمایید، البته اون رو تصریحی نداره، حالا من عبارت رو می خونم محضرتون ببینید. صفحه 26 جلد 7 اسفاره، انارتون قلبیه و اشارتون نوریه، علیک ان تعلم یا حبیبی ان للملائکته ذوات حقیقیتا و لها ذوات اضافیت مضافت الی ما دونها. این اوایلش دادم دیگه نخوانم چون خیلی به بحث مربوط نمی شود، وقتم کم داریم. تا میرسه به اینجا که میگوید فهاذه الملائکه اللوحیه یأخذون الکلام الالهی و العلوم اللدنیه من الملائکه القلمیه. این ملائکه رو به دو گروه تقسیم میکنه، اونایی که نقش قلم دارن، علم بالقلم، علم بالقلم یعنی ملائکه القلمیه که نقششون نقش حفاظه است باذن الله. الملائکه اللوحیه اونایی هم که اون حقایق را از اون ملائکه مرتبه بالا دریافت میکنن. فرمود اعظمهم اسرافیل، برترین این ملائکه لوحیه که دریافت میکنن اینها مثلا اسرافیل. فهذه الملائکه اللوحیه یأخذون الکلام الالهی والعلوم اللدنیه من الملائکه القلمیه و یثبتونها فی صحائف الواحهم القدریه الکتابیه. خب این حالا مال عندی چیز ملائکه، ملائکه رو دو گروه کرد، الملائکه القلمیه الملائکه اللوحیه. ملائکه قلمیه مقامشون بالاتره، علم بالقلم اون هست. و انما کان یلاق النبی، حالا نوبت میرسه به که پیغمبر، و انما کان یلاق النبی صلی الله علیه و آله فی معراجه الصف الاول من الملائکه. این مقام پیغمبر، اتصال پیغمبر با اون صف اول یعنی ملائکه قلمیه. و یشاهد روح القدس فی الیقظه فاذا اتصلت الروح النبویه به عالمهم، روح پیغمبر به عالم اونها، این عالم کدومها؟ العقول القلمیه، به اونها که اتصال پیدا کرد، عالم الوحی ربانی، اون عالم عالم وحی، وحی ربوبی، کان یسمع کلام الله، در اون مرتبه کلام اله را میشنید. و هو اعلام الحقائق بالمکالمه الحقیقیه فی مقام قاب قاب قوسین او ادنا. اشاره به این نکته داره در این مقام، این مقام قربه. البته کلام سر متعلقین این نیست که بیواسطه، ملاحظه میکنید مقام قاب قوسین و ادنا را ملائکه، مقام ملائکه چه میدانه؟ القلمیه میدانه. عالم عالم وحی ربوبیه، اتصال با اونها میشه. یعنی این فرمایش ایشان، اینی که بنده حالا عرض کردم متوجه استفاده نمیشود. و هو مقام القرب، خب البته مقام قرب، مقام قرب ما فوق ملائکه قلمیه یا در رتبه آنها، ظاهر کلام این است که در رتبه آنها به اونا وصل میشه، نه اینکه از اونا جلو میزنه. و مقعد صدق و معدن الوحی والالهام و هو الکلام الحقیقی کما مره. و کذلک اذا عاشر النبی صلی الله علیه و آله الملائکه الاعلین یسمع صریف اقلامهم و القاء کلامهم و کلامهم کلام الله نازل. البته کلام اون ملائکه عیناً کلام الله، از خودشون که بذات چیزی ندارن. ثم اذا نزل الى ساحه الملکوت، پس اول عروج داره پیغمبر نفسش به چه عالمی؟ به عالم وحی ربوبی. اون چه عالمی است؟ ملائکه قلمیه. بعد تنزل پیدا میکنه الى ساحه الملکوت السماوی. یالا بقیه‌اش نیازیش بخونم، خیلی از این کلامشون استفاده نمیشود، بلکه شاید اصلا استفاده نشه. بنابراین اگر ما این حرفی که بنده عرض میکنم نتوانیم بگوییم، اشکال وارده. این نظریه فلاسفه جامع الافراد نیست. تفسیری که آقایان از وحی ارائه فرموده اند، اون وحی را که بالواسطه انجام میشود شامل میشود، در حالی که هم در قرآن و هم در روایات قسم از وحی، وحی است بلا واسطه. ملاحظه میکنید؟ این اگر این تفسیری که بنده عرض کردم، البته این یه نوع تصحیح میشه، شاید رأی جدید باشه دیگه، رأی فلاسفه نباشه، چون نمیشه این فرمایش ملا صدر من اول گفتم شاید بشه استفاده کرد، نمیشود، چون خودش تصریح داره که مربوط است به مقام چه الملائکه القلمیه، این عالم عالم فعل الله، اتصال بی واسطه با مبدا ربوبی نیست، این باز واسطه وجود داره. حالا اگر اون عرضی که بنده گفتم میشه رأی دیگری که بگوییم ما تبیین فلسفی بکنیم، منتها مرحله اتصال و دریافت را دو قسمش بکنیم، تارتم بی واسطه از منبع ربوبی از ذات حضرت ربوبی دریافت میکنه، گاهی به واسطه فرشتگان دریافت میکنه. پس این نکته اول خلاصه فرمایش فلاسفه اونی که هست ناظر به وحی مع الواسطه است. عرض می شود خدمتون که از نظر به اصطلاح آیان قوس نزول یعنی این حقایق عالم، فعل الله در مرتبه فعل مجرد یا عالم ماده هست. مراتب عالم که گفتن عالم العقل است و عالم المثال است و عالم الماده. فلاسفه نه همشون، لااقل در حکمت متعالیه و اینها این مطلب هست که در قوس نزول نفس پیغمبر، روح پیغمبر در اولین مرتبه یا اقرب مراتب الالذات است. یعنی جایگاه مقام وجودی پیغمبر در قوس نزول اعلاست، بالاترینه. الان بحث ما در قوس صعوده نه در نزوله. یعنی بحث اینه که از این عالم و از این نشعه بناس ارتباط با عالم بالا برگزار بشه، برقرار بشه. چون سخن در اینه دیگه، ارتباطی است از این عالم به عالم غیب توسط برخی از انسان‌ها، این انبیا و اولیا. اگر ما بگوییم خب اون قوس نزول که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هست، به تعبیر اهل عرفان که در حکمت متعالیه اینا پذیرفته شده است، این که من گفتم حکمت متعالیه شون در فلسفه صدرایی فرق میکنه با حکمت مشائی اینها، اگر بگوییم خب این حقیقت اون مرتبه وجودی خودش رو که از دست که نداده، که به هم نخورده، که تنها مسئله ای که رخ داده این است که این سیر من الحق الی الخلق داره انجام میشه. یعنی بناس انسان ها هدایت بشن، به کمال برسن. خب حالا اگر بنا شد که این روح پیغمبر که در این نشأه ملک آمده و میخواد ارتباط برقرار کنه، اگر این وجهه ملکیش، یعنی نفس پیغمبر که حالا در نشأه ملک هست، ارتباط برقرار کنه، دوباره با چه ارتباط برقرار کنه؟ با همون وجهه قدسی و ملکوتیش که برترین هست. اگه اینجور بشه میشه باید گفتش که طبق مبانی فلاسفه ارتباط بیواسطه غیر حقیقت خودش با عالم ربوبی امکان داره. این بیان. اما این را به این صورت نگفتم. اینی که من دارم عرض میکنم، سوال فرمودن، اصلا جایی نداره که این را همچه شفاف توضیح داده باشن در مسئله نزول وحی و انزال وحی و اینها. نگفتن این را. حالا اگر مثلا کسی بیاد بگوید بالاخره اون مبنا را دارن، اون مطلب دارن، میتونیم ما اینجور بگیم و وحی بلا واسطه را هم تفهیح بکنیم. یعنی واسطه مقصودم واسطه غیر خود حقیقت محمدیه هست، یعنی مثلا عقول و ملائکه و غیر ذلک. این قابل این که از دل اندیشه ها، افکار، آرا، نظریات فلاسفه مخصوصا در حکمت صدرایی در بیاریم این هستش. حالا به این صورت، به این کیفیت در این فرمایشاتی که بنده ملاحظه کردم، حالا مقدار زیادی هم دیدم، ندیدم این را. پس این نکته اول دیگه الان از این میگذاریم، این یک ملاحظه، یک انتخاب. دو ملاحظه دوم، از نظر فلاسفه همونطوری که عرض کردیم فرمایشاتشون رو دیگه من کوشش کردم، وقتتون هم گرفتم، شاید یه مقداری هم احساس خستگی میکردید، ولی تعمد داشتم که سخن آنها برامون کاملا معلوم باشه. حالا میخوایم نقد کنیم، بدانیم کجا رو داریم نقد میکنیم، چه قسمتی را. خب کاملا معلومه مشائی اشراقی هم در صدرایی فرق نمیکنه که گفتن پس از ارتباط و اتصال و مشاهده و تلقی و دریافت، بعد از این مرتبه، بعد از این مرتبه نوبت به چه میرسه؟ نوبت به این میرسه که میاد در مرتبه وساحت و مرتبه مثالی نفس پیغمبر، مرتبه پایین‌تر که قوای باطنی فعال هست. پیغمبر هم این قوا را داره دیگه، و ما انا الا بشر مثلکم، این قوای بشریه داره، قوه خیال، قوه حس مشترک، قوه تخیل، اینا هم داره. آیان گفتن وقتی که دریافت شد، قوه متخیله، قوه خیال، قوه حس مشترک، همه اینا وارد کار میشن، اینا دخالت میکنن، و دخالت آنها باعث میشود که اون حقیقت کلی بلا صورتن که کلیست، اجمالیه، کلیه، بسیطه، صورتی نداره، مصور و مفصل بشود. یک تفصیل و تصویر وحی کار کیه؟ تصویر و تفصیل الوحی کار نفس پیغمبره. البته نفس پیامبر به واسطه قوای درونیش، قوای باطنیه، اینا نفس پیغمبر انجام میده. این مطلب بود که سبحات نعرض کردیم، کاملا مشخصه این کار. و دیروز من عرض کردم در سیق که فلاسفه نقش فاعلی در این مرتبه قائلن، البته به اذن الله در این بحثی نیست، ولی نفس به اذن الله کار میکنه. این اون چیزیست که فلاسفه گفتن، درسته؟ در حالی که، و به عبارت دیگر این هم عرض کنم، و معلوم شد که تمثل ملک فرشته یا کلام و کتاب و غیره، اینا همه که تمثل پیدا میکنه در درون انجام میشه، هم به واسطه نفس نبیه یک، و هم در عالم درون شکل میگیره، نه بیرون، نه در این عالم طبیعت بیرون از وجود پیغمبر. پس دو تا نکته است، این کار به واسطه نفس پیغمبر و از طریق قوای درونیه، قوت الخیال، قوت المتخیله، قوت الحس المشترک، یک، و در درون هم انجام میگیره. نه ترمودید این مثالی است که از فرماشه فعالی استفاده میشه، که تصریح هم هست. خب این هم با اون که در روایات و آیات این آمده سازگاری کامل نداره، سازگار نیست. حالا آقایان ملاحظه میکنید که چرا ما آمدیم در روش شناسی وحی اول رفتیم سراغ روایات و آیات. ما تصدیق میکنید که این کار ما کار درستی بوده. نمیشود ابتدا به ساتم برویم سراغ عقل و با عقل شروع کنیم وحی را به تحلیل کردن با مبانی قبلی فلسفی. نمیشه، درست نیست، این روش درست نیست. خب ما الان دیگه دستمون هست، آیات داریم، روایات داریم، اینجوری که این آیان میگن نبوده، بلکه از آیات و روایات استفاده میشه، به خصوص روایات دیگه. اینجا روایات بابی داشتیم که الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، خیلی هم طول کشید تا اومدیم این را بحث کنیم، روایاتش را اونجا ملاحظه فرمودید. تعابیر اینطوری بود که الرسول الذی یعاین الملک، الرسول الذی یأتیه جبرئیل قبلن یا قبلن یا قبلن، همه روش درسته، یأتیه جبرئیل قبلن، قبلن مقابلش میاد، فیراه و یکلمه، الرسول الذی یظهر له الملک و یکلمه. و بعدم که اون روایاتی که تمثل جبرئیل و دهیه کلبی و دیگران هم میدیدن، و این دیگه در باطن نمیشه. بله آقا، تا جبرئیل باشه در باطن پیغمبر، دیگه مردم کجا میبینن دهیه کلبی؟ که بعد فرمود وقتی دهی کلبی را دیدید نیاید پیش من، این جبرئیل پیش من هست با من صحبت میکنه. اگر در باطن پیغمبر باشه، چه چیزی را مردم میبینند که بعد پیامبر بفرماید که این جبرئیل هست به شکل دهی کلبی در آمده، تمثل پیدا کرده؟ این که ما منحصر کنیم تمثل الملک و الکلام همه اینها را در درون با اینا نمی سازیم. البته اینجا ما یک استثنایی داریم و اون استثنا صدر متعلیهی نه. این اشکال بر صدرا وارد نیست، بر بقیه وارده. قبل اون اصلا خدمت شما ایشون دیروز هم که عبارت شخصتون خوندم در همین اسفار آمده تصریح دارد که این به این تمثل آغازش کجاست؟ آغاز این تمثل و الحقائق الکلیه تمثل پیدا میکنه و به ملک شکل بشری پیدا میکنه و حالا صدایی میشنود و غیره. آغازش کجاست؟ آغازش قوت و الخیال است، یا متخیله یا خیال، این دوتا. میاد به کجا میرسه؟ در یه مرحله پایین تر به حس مشترک میرسه، چون حس مشترک مثل چیز میمانه، مثل یک به صلاح چی بگیم، یک مخزنیه دیگه. چه از بیرون بیاید چه از درون بیاید، اونجا مشترک است. یعنی نفس مشاهده میکنه به واسطه این قوه حس مشترک مشاهده میکنه. آیون تا اینجا آمده بودن، ابن سینا و نمیدونم شیخ اشراق تا اینجا بیشتر نیامده بودن. ملا صدرا گفت نه آقا، به حس ظاهر، این میاد به حس ظاهر، به حس ظاهری میاد و به هوا الخارج. ببینید ایشون تا هوا خارج آمد. در شرح اصول کافی هم همین مطلب رو ایشون داره که حالا تو اون جزوه‌ای که محضرتون داریم اگر رجوع بفرمایید هست، من مجددا بازم رجوع کردم شرح اصول کافی جلد 2 صفحه 448. اونجا هم فرمود همین روایات رو توضیح میداد، همین روایات که الان خوندم، محضرتون الرسول یرا الملک یکلمه فلان، اینا رو که توضیح میداد فرمود که بله این تمثل ملک تا حس و از حس هم بیرون فی الهواء الصافی، در هوا میاد. این معنیش اینه که عالم خارج وجود خارجی داره. بر ملا صدرا این اشکالی که الان گفتیم که در خارج نیست فقط در باطن است، این وارد نیست. در اسفار هم داره این مد، دیروز عبارت ایشون رو در اسفار هم نظرتون خونده. حالا من هم یا آدم وسواسی هستم توی این بحثا، وسواسی که نیست، احتیاطه، هم نوشتم دوباره اینجا و هم کتاب رو با خودم آوردم دیگه، هر دو از جمع و مهم و امکن نوشتم هم اینجا که ایشون میفهمد ثم یتعدی الاثر الی الظاهر. آره اسفار، این دو اسفاره، جلد 7 صفحه 27 و 28. میخواد به از دو کتاب بخوانم دیگه، خیالتون راحت‌تر باشه. آره صفحه 27 و 28 ثم اذا نزل عن هذا، همون که میخوندم خدمتون ادامه شه، عن هذا المقام الشامح الالهی تمثل له الملک به صورت محسوست به حسه ثم ینحدر الى حسه الظاهر. یعنی میاد به حس ظاهر میرسه. ثم الى الهواء، این تمثل از باطن میاد تا به ظاهر میرسه. الى الهواء و هكذا الكلام فی کلامه، این در خود ملک بود رؤیت و مشاهده. حالا صداش هم همینطوره، یعنی اون صدا هم اینطوریه، اول درونه بعد خارجی میشه، بیرونی میشه. فیسمع اصواتا و حروفا منظومتا مسموعه یختص، البته هو بسماعها. حالا این جالبه ها، این نکته این بود اگه یادتون باشه قبلا بحث میکردیم که چرا بقیه نمیشنون اگه در عالم خارج هست، حالا بقیه هم باید بشنون، چرا نمیشنون؟ میفهمد هو یختص به سماعها دون غیره لانها نزلت من الغیب الى الشهاده، العالم غیب آمده و برزت من باطنهی الى ظاهرهی من غیر باعث خارجی. یعنی یک حادثه طبیعی رخ نداده که این صدا ایجاد بشه که بقیه هم خبر بشن، شده الان در عالم خارج ولی که از درون آمده. حالا درست یا درست نیست، ایشون اینجور توجیه کرده. فیکون کل من الملک و کلامه و کتابه یتعدا من غیبه و باطن سره الى مشاعره و هذه التعدیه لیست من قبیل الانتقال و الحرکت، حرکت نمی کنه از جای خودش بیاد اینجا. للملک الموحی من موطنه و مقامه اذ کل له مقام معلوم لا یتعداه و لا ینتقل بل مرجع ذلک الان بعاث نفس النبی صلی الله علیه و آله من نشأت الغیب الى نشأت الظهور و لهذا کان یعرض له شبه الدهش و القشی ثم یرا الى آخر الدین تتمهش بمانه. این تتمه یه اشکال داریم ما، این تتمه را نمی فرمود دیگه، ما فرمایششون عرضی نداشتیم، میگفتیم ایشون یه نمره داره، یه مطلب داره که با بقیه فرق میکنه، با روایات سازگار است سخن ایشان، در شرح کافی هم فرموده. پس این هم یک اشکال که استثناء کردیم صد متعلقین را، کلام ایشون با روایات سازگاری داره. یعنی بحث مشاهده ملک بالحواس ظاهریه به صلاح این ظاهری و این که در خارجه، این را ایشون تأیید کرده، هم در شرح اصول کافی داره، هم در اسفار داره. ما چرا بگوییم نداره؟ خب خودش فرموده. پس این هم یک نکته. خب حالا عرض کردم که اینجا در واقع دو تا بله چجوری مثلا باید بپرید آسمان صعود میشود؟ ارتباط باطنیه دیگه، ارتباط باطنی که نردبان نمیخواد. چرا نبوده؟ از کجا میگی؟ باشه هم شده دیگه، همونجا نفس ارتباطه. یا موسی همیشه اینی انا ربک، این همه خود نفس ارتباطه. یعنی ارتباط خدا آمده پایین. خب چجور شده؟ کسی نیست اونجا اصلا، اتفاقا اونجا برعکس فرمای شماست، اونجا اصلا واسطه ای هم در کار نیست. حالا اگر فرشته ای در کار بود، ملکی بود، میگفتید آه او را فرستاده پیش ایشون مثلا، اونجا که اصلا ملکی هم نیست که، بی واسطه است. خود خداوند سبحان است دارد با او سخن میگوید، میفهمد اینی انا رب بکر. پس معلوم میشود موسی، خدا هم که نیومده پایین که دیگه حالا مکان نداره که بیاد پایین، موسی هم نرفته بالا به لحاظ جسمی، اون حقیقت نفس است موسی در اون مقام قرار اتصال برقرار شده دیگه با مبدع عروج و اینها که نیاز به کارهای مثلا جسمی و مثلا بدنی و فیزیکی اینا نداره که. حالا به هر حال این نکته دیگری که میخواستم عرض کنم این است که ملاحظه فرمایید، از فرمایشات آقایان استفاده میشود که تفصیل و تصویر حقایق وحیانی و به قالب لفظ در آمدن، در قالب لفظ در آمدن، تفصیلی شدن، این همونطوری که عرض کردیم توسط نفس پیغمبر انجام میگیره. نفس النبیس به واسطه القوه الباطنیه به اذن الله تعالی، اینه دیگه، کار نفس پیغمبره، فاعله. اون چرا که پیغمبر دریافت میکند و قابل هست، حقایق به وجه کلیست، عقلانی، عقلی کلی. یعنی وقتی میخواد تفصیلی بشود، اینجا کار مثلا ملک نیست، از طرف خدا نیست، بلکه توسط نفس النبی هست، البته به واسطه القواه الباطنیه و به اذن الله تعالی. این مطلب هم با آیات و با روایات جور در نمیاد، این جور در نمیاد. به عبارت اخرى وحی هم کلیش، هم بسیطش، هم اجمالی چیز تفصیلیش، هر دو من جانب الله بوده و نفس النبی قابل بوده. نقش فعالیت ما قائل نیست به نفس پیغمبر، نه قائل نیستیم یعنی که محالستا، نه عقلا ممکنه اجمالی نداره، چون به اذن الله، به اذن الله مشکل نداره. ببینیم آیات و روایات چه میگوید، ما از آیات و روایات اینا استفاده نمی کنیم. آیات متعدد در خود قرآن کریم هست که قرآن بودن، عربی بودن، لسان عربی داشتن به اذن الله، از جانب الله، من جانب الله هست و خدا به اصطلاح از طرف خدا جبرئیل آورده. جبرئیل که میاره، اتصال که برقرار میشه بین پیغمبر و جبرئیل فقط حقایق کلیه نیست، وحی تفصیلی میاد. نه اینه که اتصال با جبرئیل در مرحله اول که میشه اجمالیه، بعد پیغمبر خودش این را تفصیلش میده یا تو قالب زبان میریزه، اینجور نیست. نزل انه لتنزیل رب العالمین، آیه 192 شعرا، انه لتنزیل رب العالمین نزل بهی، یعنی انزله، نزل بهی یعنی انزله الروح الامین، نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. این یعنی نزل به الروح الامین بلسان عربی مبین على قلبك. این لسان عربیش هم همجور هست، یعنی همه چیزش معنا و لفظ هر دو از جانب خدا به واسطه حالا جبرئیل روای قرآن نازل شده. اگر ذهن شریفتون باشه این آیات رو که بحث می‌کردیم، فرمایش علامه را اینجا گفتیم دیگه، بالاخره ما در بس نه خودمون را متصل می‌کنیم به علامه، مقلد که نیستیم، که می‌گردیم فرمایشات بزرگان نگاه می‌کنیم، هر کدام دیدیم هر جا او مطابقت بیشتر با وحی داره همون اتخاذ می‌کنیم یا با مبانی. فرمایش علامه را در جلد 15 المیزان خدمتتون عرض کردم، حالا خواست رجوع بفرمایید در تفسیر همین سوره شعرا و همین آیات صفحه 317، بازم یادداشت کردم عبارت ایشون را گفتم خدمتتون بخوانم. میفهمد و ضمیر فی قوله نزل به الروح الامین، ضمیر للقرآن بما انه کلام معلق، قرآن بما انه کلام معلق، نه فقط حقایق کلیه قرآن، نه تفصیلا در قالب لسان عربی. انهو نه ببخشید، بله نزل بهی، این ضمیر فی قولی نزل بهی، بهی یعنی این به قرآن برمیگرده، کلام معلق من الفاظ لها معانی الحق، فان الفاظ القرآن نازلت من عنده تعالی کما ان معانی ها نازلت من عنده، هر دو نازله، نزل بالقرآن معنا و لفظا. هر جور نزول معنایش رو که بگید، نزول لفظش هم هست دیگه، با همه. آیان میگوین نه، نزول معنایش بی قالبه در مرحله اوله، این لفظیش من جانب نفس نبی است. نه این تفکیک دلیل نداره، خلاف ظاهره، ولو عقلا میشه تصویر بکنیم، عقلا میشه باید تصویر کرد، اما این ظاهر با این مخالفه، یا این مطلب با این ظاهر مخالفه. نزل بهی یعنی بالقرآن، قرآن، قرآن چی چیه؟ بگیم میگم قرآن معنا و لفظ هر دو قرآنه، قرآن این لفظ و معنا، این لفظ و معنا را جبرئیل نازل کرده دیگه، نمیتونیم بگیم نه معناش را جبرئیل در اتصال با جبرئیل نازل شده بعد نفس النبی قالب ریزی کرده. جانم البته حالا اونجا هم نه، حدیث قدسی را هم نظریه این است که حدیث قدسی مثل قرآن لفظاً و معنا من جانب الله است، فرقش این است که قرآن سبقه اعجاز دارد، من الله است به وجه الاعجاز، حدیث قدسی لفظش من الله است لا به وجه الاعجاز. اونی که معنا از خدا باشه لفظ، اون احادیث دیگره، روایاتی که پیغمبر در تفسیر قرآن بیان فرموده، حدیث قدسی و قرآن فرقش اینه، وجه اشتراک نه، هر دو لفظاً معنی از جانب الله هست ولی که او اعجاز نداره. مقصودم این فرمایش علامه طباطبایی است، ادامهش میخوانم. فإن الفاظ القرآن نازلة من عنده تعالی كما أن معانيه نازلة من عنده على ما هو ظاهر قوله فإذا قرأناه، ببینید خدا میفرماید فإذا قرأناه، نه اینکه اذا الهمناه، فقط الهمناه نیست که بشه معنا، قرأناه این معنیش این است که هم معنا هم لفظ، بالاخره این سازکار یکیه دیگه، ما تفصیل نمیتونیم بدیم طبق این آیا عقلا میشود، بازم تاکید میکنم به لحاظ عقلی عیبی نداره، اما به لحاظ این که ما ببینیم حرف ما دلیل داره با آیات وحی موافقه یا نه، میبینیم نه این یک سازکار داره دیگه، نمیشه تفصیل بدیم. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، سوره قیامت آیه 18، و قوله تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آیات الله نتلوها، معنیش این است که یعنی همه چیزش از جانب خدا به پیغمبر افاضه میشه الی غیر ذلک. فلا یعبأ بقول من قال، فلا یعبأ بقول من قال ان الذي نزل به الروح الامین انما هو معان القرآن، که بگیم اصل معانی رو دریافت میکنه، بعد نفس پیغمبر با کمک قوای باطنیه قالب ریزی میکنه الفاظ و اینها رو، اینجور نیست. بله، فی القرآن الکریم ثم النبی کان یعبر عنها بما یطابقها من الالفاظ. اینم فرمایش ایشان و فرمایششون درسته، پس این قسمت از کلام فلاسفه قابل تصدیق نیست. و چون من در جلسه قبل یه نکته را از آقای سروش نقل کردم، حالا اینجا بگم. آقای سروش عرض کردیم که حرفش در اون قسمت اول که میگوید حرف من حرف فلاسفه است، بی خود میگه، حرف فلاسفه رو گفتیم اونجا قابله در مرتبه اول، اما ازشون دقت ها نکرده ها، این تفصیل نداده، این دقت ها نکرده. نوعا هم دعب این آقایان نوعا اینجور نیست که اینقدر دقت کنن برون حالا وقت بگذارن و کل اینا، یه چیزی مثل آقای شبستری یه دونه حدیث نولا یقانا علا قلبی به گوشش خورده، حالا اسمت پیغمبر رو میخواد با همین حدیث درست کنه. بابا این اسمت پیغمبر رو باید نه نولا یقانا علا قلبی سخنانی که اینا اصلا بازی کردن با معارف و حقایق، اصلا توهین به حقایق و معارف. بابا اینا مقامش خیلی بالاست، باید تأمل کرد، تحقیق کرد. مقصود تفصیل بدهیم حرف آقای سروش یه تکش درسته، نسبتی که به فلاسفه میدهد نسبش درسته. کدام نسبش؟ اینی که میگوید فاعل است نه در اصل الوحی ها، در قالب ریزی، در به اصطلاح تفصیلی شدنش، تمثیلی شد. اینا نسبت پیغمبر به حالت داره، اینا نسبت بدهد درسته، اما اینکه بگویم نه اصلا خودش موجده، اصل الوحی و الحقائق را نفس پیغمبر موجوده، فلاسفه اینا نگفتن، حرف اینا نقل کردیم. خب از اینم ملاحظه دیگری که بعد آیان خدمتون عرض کردیم، وقتم خیلی سریع رفت به پایان رسید. خب دیگه یه کلمه بیشتر نیست، من هم بگم نکته نهایی است. نکته نهایی که به نظر حقیر هست این فرمایش صدر متعلقینه که فرمود الدهش الدهش والقشی شبه النوم، از حال عادی خارج شدم. ایشان این را کجا آورد پیاده کرد؟ فرمود اتصال برقرار میشه با الملائکت مثلا اللوحیه یا قلمیه، حالا فرق نمی کنه، بالاخره با ملک اتصال برقرار میشه. خب بعد در مرتبه پایین تر این تنزل میکنه، تنزل میکنه به قوای باطنیه تا میرسه به حس ظاهر. به حس ظاهر که رسید یک شبه و دهش و نمیدونم قشی و حالات نوم و این چیزا حاصل میشه. خلق اینا این درست نیست. اگر خاطر شریفتون باشه این حالت رو از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن کی عارض میشد، گفتن آقا اهل سنت بعضی میگوین وقتی جبرئیل میامد اینجور میشد، فهمون نخه این وقتی بود که بی واسطه بود. ملاحظه میکنید؟ پس این فرمایش ایشان که این حالت ها پس از اتصال با ملک بوده بود، تمثل ملک و فلان، این با این روایات سازگاری نداره. اون مربوط به مرتبه به اصطلاح وحی بدون واسطه بوده که این والا فرمود جبرئیل تیما مثل یک عبیدی بود، مثل که عبدی بود، علم میگرفت، نظر پیغمبر مینشست، این حالت ها اصلا بر پیغمبر عارض نمیشد. این ملاحظه هم بر فرمایش ایشان و دیگران، چون اینا نگفتن، ایشون ایرا بیان کرده. این چند تا مطلبی بود که به ذهن عقیب در رابطه با فرمایش تفسیر فلاسفه در باب وحی رسید. بالاخره روی هم رفتن نمیشه این را قبول کرد که ما بگیم آه اون چیزی که در کتاب و سنت در باب وحی آمده همین است که فلاسفه گفتن. فل جمله بعض جاش درسته، فل جمله بعضی مسائل خوبی داره، ولی کم نمیشه فل جمله قبول کرد. حالا فرمایشاتی هم هست در کتاب تفسیر پیام قرآن، دو سه تا اشکال حضرت آیت الله مکارم دارن بر این نظریه. در کتاب منشور جاوید، بحث مربوط به نبوت جلد دهم است، یکی دو تا اشکال حضرت آیت الله سبحانی بر این نظریه دارند. انشاءالله دیگه بعد از تعطیلات فرمایشات این دو علم و شخصیت بزرگوار را هم بررسی میکنیم، ببینیم اون انتقادها هم وارد هست یا وارد نیست، و نهایتا با فرمایش شهید مطهری دیگه انشاءالله این بحث مربوط به فلاسفه را میبندیم. درس هم بنا شد که 15 دیگه 15 فروردین شنبه 15 میشه انشاءالله دیگه، انشاءالله تعالی به شرط حیات. التماس دعا انشاءالله موفق و مجید باشه.